با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ به اتهام قاچاق مشروبات الکلی شلاق زدند. سر محکمه حکومت طالبان امروز اعلام کرده که این افراد اخیراً بر اساس حکم محکمه ابتدایی شهریشان و تایید این محکمه هر کدام 39 شلاق زده شدند. به گفته این محکمه جزای تعزیری بالای متهمان با حضور مسئولان محلی طالبان و مردم محل تطبیق شده. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند. مجازات بدنی در محضر عام با واکنش گسترده بین المللی همواره روبرو بوده. تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان نسبت به سال گذشته 53% کاهش یافته. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که حجم تجارت میان این دو کشور در نیمه نخست سال مالی 2024 تا 2025 از 1.26 میلیارد دلار به 594 میلیون در مدت مشابه سال مالی جاری کاهش یافته. دلیل اصلی این کاهش بسته شدن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده. پس از هشدار دونالد ترامپ، وزیر خارجه آمریکا هم حمایتش را از مردم ایران اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش می‌کنند که تظاهرات سراسری و مسالمت آمیز ضد حکومتی را در سراسر این کشور سرکوب کنند. مارکو روبیو امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار تازه به مقام‌های ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکنند، زیرا در آن صورت ما نیز تیراندازی را آغاز خواهیم کرد. معترضان در ایران شب گذشته در شماری از شهرها از جمله در برخی از مناطق پایتخت این کشور شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی هم حمایت کردند. اردوی سوریه امروز اعلام کرده که منطقه شیخ مقصود در حلب را از جنگجویان کرد تصرف کرده. جنگ در دومین شهر بزرگ سوریه تعهد احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور برای حفظ وحدت سوریه پس از 14 سال جنگ را نقش براب کرد. ایالات متحده و سایر سازمان‌های بین‌المللی از آتش بس دولت سوریه با جنگجویان کرد در هفته گذشته استقبال کردند، اما شبه نظامیان از ترک منطقه شیخ مقصود طبق توافق خودداری کردند. پس از مخالفت کردها، اردوی سوریه اواخر روز گذشته اعلام کرد که عملیات را در این منطقه آغاز خواهند کرد. در نتیجه حملات موشکی اوکراین دسترسی 600 هزار نفر به آب و برق در بلگراد روسیه قطع شده. والی منطقه بلگراد روسیه امروز اعلام کرده که پس از حملات موشکی اوکراین 600 هزار نفر از ساکنان این منطقه بدون آب و برق ماندند. او در تلگرام نوشته که تلاش‌های برای جلوگیری از این مشکل در حال انجام است. بلگراد با خارکیف اوکراین هم مرز است و در فوریه سال 2022 زمانی که نیروهای روسی به اوکراین حمله کردند، این منطقه با داشتن 1.5 میلیون نفر جمعیت به گونه دوامدار مورد حملات نیروهای اوکراینی قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدن فهرست داشته های این برنامه. در این برنامه می‌شنوید که سازمان جهانی صحت می‌گوید که همزمان با فصل سرما نیازمندی به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته. یک باشنده منطقه دوردست در افغانستان می‌گوید
مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که زمستان دکتر حضور نداره، دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار.
سازمان عفو بین الملل خواستار توقف فوری بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان از سوی پاکستان شد. از مهاجران افغان هم خواهیم شنید.
موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما چندین خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کمپ سپری کردن.
و همچنان در مورد آخرین تحولات از اعتراضات ایران هم برایتان خواهیم گفت.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام شنبه 20 جدی سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 10 جنوری سال 2026 میلادی را میگذرانیم. همین اکنون شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. قبل از این که به موضوعات افغانستان بپردازیم، به ایران میرویم که تحولات اعتراضات اخیر در وارد 13 روز شده. اینجا همکارم هانا کاویانی خبرنگار بخش رادیو فردا اینجاست و از آخرین تحولات از هانا میشنویم. هانا جان سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدی. از آخرین تحولات مرتبط با این اعتراضات چی میدانیم؟
باید بگم که به دلیل قطع بودن اینترنت در ایران و همچنین خطوط ارتباطی مثل تلفن، ما ارتباط دقیقی با ایران نداریم. افراد بسیار اندکی هستند که میتونیم باشون صحبت بکنیم و تا اینجای کار چیزی که میدونیم اینه که در شب گذشته که 13 روز از تظاهرات در ایران بوده، باز هم در شهرهای مختلف از پایتخت تهران تا مشهد تا یزد، کرمان و نقاط مختلف، رشت، افرادی معترض به خیابان آمدند و این دو شب اخیر در ایران این اعتراضات خیلی شکل و شمایل بزرگتری به خود گرفته، خصوصا با توجه به دعوتی که شاهزاده رضا پهلوی از معترضان کرده بود که سر یک ساعت مشخص به خیابان بیان. و این دو شب رو ما شاهد این اعتراضات بودیم و در این حال سرکوب این اعتراضات. اطلاعاتی که ما داریم این هست که نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند، اما میگم به دلیل این قطع ارتباط متاسفانه ما نمیتونیم که راستی آزمایی بکنیم که دقیقاً کجا چه اتفاقی افتاده، چه تعداد ممکن از معترضان کشته شده باشن، مجروح شده باشن، بازداشت شده باشن. اما مقام های جمهوری اسلامی مشخصاً خیلی الفاظ تندی رو در قبال معترضان استفاده کردند و وعده برخورد سنگین با اونها رو دادن. در نتیجه میتونیم تصور بکنیم که همانند دوره‌های پیشین فعلا مشغول سرکوب همه جا جانبه اعتراضات هستند.
این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران هم صورت گرفته و همان گونه که از تهران آغاز شد، اکنون در بسیاری از شهرهای ایران ما متوجه میشیم که شبها مردم به جاده ها میآیند و اعتراض میکنن. چگونه است تا اکنون؟ چقدر این اعتراضات گسترده شده؟ در کدام شهرها بیشتر این اعتراضات رخ میده؟
حقیقتش اینه که ما تصاویری که میبینیم واقعا در نقاط مختلف ایرانه، شمال تا جنوب، شرق تا غرب، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک. اما اتفاقی که این بار متفاوت هست اینه که به دلیل سرکوبی که معترضان در دوره‌های پیشین هم تجربه کردن، در شهر عظیمی مثل تهران که میلیون‌ها جمعیت داره، در این شهر در نقاط مختلفش مشاهده اعتراض هستیم، یعنی گروه‌های کوچکتر اما مناطق بیشتر و مناطقی که ما پیشتر هیچ وقت نمی‌شنیدیم به عنوان اماکنی که معترضان در اونجاها جمع بشن، یا شهرهای بسیار کوچکی که حتی ما اسم اونها رو برخی اوقات نمی‌دونستیم و حالا به دلیل این اعتراضات اسمشون به خبرها اومده و بیشتر درباره اونها می‌شنویم. بسیار گسترده است. اما اینکه چه تعداد، چه درصدی از جمعیت وارد خیابان شدن، هنوز نمی‌تونیم با دقت درباره این موضوع صحبت کنیم.
این اعتراضات تأثیر هم بر اوضاع اقتصادی گذاشته و اوضاع بازار را گویا وخیم‌تر کرده. در این برای ما بگو.
در ابتدای راه این اعتراضات، در روز اول دوم، کلن اون چیزی که موجب شد که این اعتراضات شکل بگیره مشکلات و مشقات اقتصادی وحشتناکی بود که به دلیل تورم بسیار زیاد، بالا رفتن قیمت دلار در ایران در مقابل ریال و این وضعیت اقتصادی بود که حلقه های اولیه این اعتراض رو شکل داد. اما امروز چیزی که میشنویم از همون روزهای اول میشه گفت شعارهایی بود که علیه نظام جمهوری اسلامی داده میشد، شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور داده میشد، شعارهایی در حمایت از رضای پهلوی داده میشد و این مسئله اقتصاد بسیار گره خورده با این احساساتی که اون خشمی که معترضان در خیابان دارن. و ما در روزهای منتهی به این دو روز اخیر، به دلیل حالا اینترنت و اینها نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، اما در روزهای منتهی به اون ما میشنیدیم مثلا قیمت تخم مرغ که ساده ترین چیز ماده غذایی است که هر شهروند ایرانی ممکنه بهش احتیاج داشته باشه، قیمت تخم مرغ به صورت روزانه بالا میرفت و این میتونید تصور بکنید که تسری بدیم به همه اقلام اساسی که مردم احتیاج دارن، چه خوراکی چه سایر مواردی که بهش احتیاج دارن. در نتیجه مسئله اقتصاد بسیار مسئله پررنگی است در این میان.
و این که به عنوان آخرین پرسش، در 13 روزی که اعتراضات آغاز شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حداقل 5 بار هشدار داده که نباید حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزنه یا اونا را بازداشت نکنه و در غیر آن صورت ایالات متحده وارد اقدام خواهد شد. چقدر این هشدارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی جدی گرفته شده و واکنش اونها چی بوده؟
مقام های جمهوری اسلامی مشخصا ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو به دست داشتن در این اعتراضات، هدایت اونها، برنامه ریزی اونها متهم میکنند و خیلی تند و تیز در این زمینه صحبت کردند. آقای ترامپ حرفی که زده این هست که اگر دست به کشتن معترضان بزنن، که ما میدونیم این اتفاق البته افتاده تا اینجای کار، رادیو فردا موفق شده که ده ها نام رو تایید بکنه که در 13 روز اخیر کشته شدن، به غیر از دو شب اخیر که دست رسی به ایران خیلی مختل شده. ولی آقای ترامپ شب گذشته وقتی بار دیگه مورد سوال قرار گرفت، در این باره گفت که ما برخورد جدی خواهیم کرد، دردی رو به اونها وارد خواهیم کرد که خودشون میدونن چقدر دردناک خواهد بود، اما تاکید کرد که این به معنی پیاده کردن نیروی نظامی در ایران نخواهد بود.
خیلی ممنون از شما هانا کامیونی، خبرنگار بخش رادیو فردا، که در مورد اعتراضات ایران گزارش میداد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. به افغانستان میرویم که سازمان جهانی صحت میگوید که با سرد شدن هوا و فرار رسیدن فصل زمستان، نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته. این سازمان اعلام کرده که تلاش میکند کمک‌های حیاتی صحی را برای بیش از 200 هزار نفر در این کشور در مناطقی که دسترسی به مراقبت‌های صحی به دلیل برفباری با مشکل مواجه شده فراهم کند. در این گزارش با شماره از باشندگان ولایت‌های سرد سیر هم صحبت کردیم که میشنویم.
در ادامه این نگرانی‌ها درباره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان، نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در بیانیه‌ای که روز جمعه 9 ژانویه در صفحه 1 خود منتشر کرده، گفته که این سازمان تلاش میکند کمک های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفباری دسترسی به مراقبت های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزوده که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفباری ها در ولایت های مختلف افغانستان، شکایت های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدی ترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا، یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم خیلی زیاد، مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتره که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم همین چیزا دیگه، یک دکتر دندان هست دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتون استوانش باشه را باشه خو مایه، اگه نباشه دیگه همده هم نمتنه. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میخه، مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، آنو سر زمستان است، قسم مریض میشه. به تشویش ازی استم که چه قسم زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت موقع خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار ست طفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سه هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک های بین المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل، کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال 2025 با دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله یک ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا بازداشت های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به طور فوری متوقف کند. این سازمان با فرستادن یک نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این درخواست را از حکومت پاکستان مطرح کرده. در این حال در این گزارش با شمار از مهاجران افغان هم صحبت کردیم که این گزارش با صدای یک از آنان آغاز میشه.
تا سه روز دیگه ما تا صبح ششته ما را تربند کردیم تو یعنی چیزای یونانی بهش دادیم.
مریم یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پلیس پاکستان به خاطر نداشتن ویزای اقامت در این کشور مانع انتقال پسر بیمارش به شفاخانه شده است. او که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند، روز پنجشنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت پسرش که تب شدید داشت و مشکلات صحی اش هم بسیار جدی بود، مجبور شد دوباره به خانه برگشته و با دوای یونانی خانگی درمانش کند.
بچه‌ای که مریض شده بود شام بود، ما گرفتیم رفتیم طرف شفاخانه، برای پلیس ما رستاد کرد که بچه این به بشار آخره بود. حتی بچه گفتم مرش اسمادار نشان دادم اصلاحه شب خانه را که بچه دیدن سب آیگمنت گرفته این در تلیفون این را میره برم پیش جاکتر اجازه نداد پیس نیه همیجه استاد شب مطرف شد تا که پلیس زنانه بیره شما را ببره آجی کم گفت 90,000 با به تخواد بلاخره 40,000 با بش دادم ما را علاقت دو خیلی شب خانه را برو پس طرف خانه.
یکی از پناهجویان دیگر افغان و نظامی پیشین جمهوری مخلوق که یک بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت و با آجی کمپ انتقال داده شده میگوید عملیات بازداشت افغان‌ها شب و روز به شدت ادامه دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت
ما خودم ویزا داشتم، ویزا من خلاص شد، بعد از او به حساب سختی ها و قیداتی که یاورده بودن یک دفت بازداشت شدم، اگزیت پرمیت گرفتم به خاطر 15 روز دیگه تا آجیکی من رفتم دپورت نشدم دیگه به قسم جنجال های زیاد خود خلاص کردم، پس دیگه 15 روز خلاص شد و بسیار مشکلات هستیم این وقت ویزه نداریم. در روز هم عملیات هست، در شب هم عملیات هست، شب روز به تشویش هستیم.
این پناهجویان افغان میگویند به دلیل سابقه کاری که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان دارند، به خاطر تهدیدات امنیتی از برگشت به افغانستان ترس دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تازه سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگباری برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری با نشر گزارش در صفحه ریلیف نوشته است که کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان این پناهجویان را بین دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان کرده است. در این گزارش با نقل از شوی بینگ، رئیس ماموریت دکتران بدون مرز در پاکستان آمده که خانواده های افغان مجبور شدند بین زندگی در ترس از اخراج و خطراتی که پس از بازگشت با آن روبرو می شوند یکی را انتخاب کنند. پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کسی به اجبار به سوی خطر بازگردانده نمی شود. امنیت، کرامت و انسانیت گزینه اختیاری نیستند. در گزارش دکتران بدون مرز مصف قصه یک نوزاد 5 ماهه مهاجر افغان که در یکی از مراکز این سازمان جان باخته و همچنان یک زوج افغان مقیم بلوچستان پاکستان نیز روایت شده که به دلیل چالش‌های مهاجرتی و ترس از بازداشت و اخراج از سوی پلیس نتوانسته به موقع به مرکز صحی انتقال یابد و در یک ریکشا زایمان کرده است. MSF می افزاید که ترس از بازداشت و توقیف سبب می شود بسیاری نتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند. ترسی که به گفته این سازمان منجر به سقط جنین های ناشی از شوک روحی، بیماری های درمان نشده و رد شدن خدمات صحی به دلیل نبود اسناد اقامت در این کشور می شود. بر اساس گزارش دکتران بدون مرز، اخراج مهاجرین افغان از سپتامبر 2025 به طور چشمگیر افزایش یافته و این روند همزمان با آغاز فصل زمستان وضعیت پناهجویان افغان را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید میکند که این سیاست اکنون به طور بی‌رویه همه شهروندان افغان را بدون توجه به وضعیت اقامتیشان در پاکستان مجبور به بازگشت میکند. در این گزارش آمده که برای جامعه آسیب‌پذیر زمستان بدون سرپناه مرگبار است و سرمای شدید به طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری و مرگ و میر میشود، به ویژه در میان کودکانی که به گفته این سازمان از سوی تغذیه رنج میبرند. دکتران بدون مرز پیش از این نیز در گزارش خود به تاریخ 2 جنوری امسال نسبت به وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته بود که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان با یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. این سازمان هشدار داده بود که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش دیگر این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود که اکنون مردان این ایالت اغلب از اذیت و آزار و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند یا مشکلات صحی را تحمل کنند. سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای سال گذشته از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت‌ها ابراز نگرانی کرده بود. پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که با تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته بود که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان و افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تر فراتر رفته است.
بیشتر از خبر.
تشکر از همراهیتان تا این دم و پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوین که در زمستان صندلی وسیله گرم کردن ارزان برای همه مردم افغانستان است، اما بیشتری ها برای صرفه‌جویی از انرژی برق و زغال از صندلی استفاده میکنن. این در حال است که شمار از متخصصان امراض داخله هشدار میدهند که استفاده از زغال در صندلی خطر زغال گرفتگی را در پی دارد، خطری که به گفته آنها میتواند بسیار جدی و در برخی موارد کشنده باشد. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوین.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است. و ناچارن آن را تنها شبها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد از زندان واری، فقط کمک زغال میگیرم، او رو از طرف روز نمیتونم، از طرف شب بخاطر از اینکه اشتکایم از خونک مریض نشن نمرن از بشون، همون کمک زغال میگیرم برمیتونم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل می افزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13,000 افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7,000 افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهر جان، خیلی باد خونکی داره، سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمی جنزدی که مانی خانه جمسای من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک زرگه گلو آتش میدی خواهر جان، میارم بچه ها رو صدا میزنم، میارم همه جده صندل میدازم، این همه جده یا همه آتش شیشته اندی، صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه، دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پر جمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لافهای کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتا ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیدترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار می‌دهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی، متخصص امراض داخله، در مورد علایم، راه‌های پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی با مریض پیدا میشه، سرگیجه داشته میباشد، دلبدی و استفراقات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی با مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه فوراً باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانایی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارما بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیواناتی بودند که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشند که میتواند به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان میباشه که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک میشه اما اکتوپوس که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات